ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه سه‌شنبه 22 تیر ماه 1395 در ایران 12 ژوئیه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، همزمان با اولین سالگرد امضای توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، روز دوشنبه 75 دیپلمات و سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار ایجاد روابطی نزدیکتر با ایران شدند. این سیاستمداران آمریکایی در نامه خود دوری از ایران را در برهه کنونی به مخاطر افتادن منافع آمریکا در خاورمیانه دانسته و برای اجتناب از سوء تفاهم خواستار ایجاد راه‌هایی برای برقراری تماس اضطراری بین دو کشور شدند. از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند در واکنش به آزمایش‌های موشکی ایران چند لایحه تحریمی جدید علیه ایران را پیش از آغاز تعطیلات تابستانی این مجلس تهیه و ارائه کنند. در خبر دیگر، ادامه اعتصاب قضای نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. روز دوشنبه در 15 روز از اعتصاب قضای خانم محمدی به دلیل محرومیت از حق تماس با فرزندانش، کاربران اینترنتی با ایجاد طوفان توییتری خواستار آزادی و رسیدگی به خواسته‌های این فعال حقوق بشر شدند. در همین زمینه گزارش هایی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، دیوان داوری بین المللی در لاهه روز سه‌شنبه ادعای چین در مورد مالکیت بر منطقه مورد مناقشه در دریای جنوبی چین را رد کرد. در پی درخواست فیلیپین از دیوان لاهه برای رسیدگی به این اختلاف منطقه‌ای، این دادگاه اعلام کرد ادعای چین در مورد داشتن حق تاریخی در این منطقه با کنوانسیون سازمان ملل ناسازگار است. دولت چین این رأی را رد کرده و آن را پوچ و بی اساس خوانده است. با این حال ژاپن گفته است این حکم، این رأی در واقع رأی را حکمی نهایی و الزام آور قلمداد می کند. کشورهای چین، ژاپن، فیلیپین، مالزی، ویتنام، تایوان و برونی بر سر مالکیت یا بهره‌برداری از این منابع این منطقه دریایی اختلاف نظر دارند و آمریکا نیز از آنچه اقدامات تهاجمی چین در این منطقه نامیده انتقاد کرده است. در خبر دیگر، بنابر گزارش‌ها از عراق، حمله انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در محله شیعه نشین در بغداد بامداد امروز دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. این حمله در ساعات پر رفت و آمد در بازارچه تره‌بار در منطقه رشیدیه بغداد روی داده و ده‌ها زخمی نیز در بر داشته است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما گروه موسوم به حکومت اسلامی در ماه‌های اخیر حملات متعددی را در مناطق شیعه نشین انجام داده و از جمله مسئولیت انفجار بزرگی را که هفته گذشته در بغداد 229 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. و در خبر دیگر، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا بامداد امروز در دیداری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. آقای کارتر در جریان این سفر قرار است با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ببخشید و همچنین با فرمانده نیروهای آمریکایی در اون کشور دیدار و گفتگو کند. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنیدید و اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما به وبسایت ما سری بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم بخونید و بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و از جمله در این مجله شامگاهی، جنجال دنبالدار حقوق‌های نجومی در ایران،
مسئله بزرگی که در ایران مطرح میشه سر اینه که این حقوقهای نجومی در مقابل چی عرضه میشه به این مدیران بخشهای دولتی؟
طوفان توییتری در 15 روز اعتصاب غذای نرگس محمدی که تنها یک خواسته دارد.
خواستش اینه که بتونه با فرزندانش هفته یک بار تماس داشته باشه. کلا قول داده شده ولی هنوز تماسی با فرزندان بچه‌ها گرفته نشده. امیدوارم.
یک سال از دستیابی ایران به برجام گذشته. از نسرین ستوده وکیل دادگستری درباره آثار آن و وضعیت حقوق بشر پرسیدیم.
اون روند مخاصمه بین المللی رو متوقف کرد. همین نقش رو شاید در مسائل داخلی به نحوی داشت. یعنی اون
و تغییرات سیاسی در سطح رهبری بریتانیا رو بررسی میکنیم.
آقای دیوید کامرون فکر میکرد که این کار خیلی آرام میتونه جلو بره ولی با انتخاب نخست وزیر جدید.
برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها از جمله برنامه صدای شما باشید دعوت میکنم تا 8 شب در ایران همراه این مجله شامگاهی با ما بمانید. در ادامه جنجال‌های هفته‌های گذشته بر سر حقوق‌های موسوم به نامتعارف مدیران رده بالا در جمهوری اسلامی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم وارد میدان شد و دوشنبه شب شب گذشته در گفتگوی طولانی با شبکه خبر جمهوری اسلامی از قانونی بودن پرداخت این حقوق‌ها به مدیران گفت. بشنویم بیشتر درباره این گفته‌ها در گزارش همکارم جواد کوروشی.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوشنبه شب در گفتگوی خود با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به قوانین استخدام کشوری و قانون صندوق توسعه ملی گفت پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران بانک‌ها و سایر مؤسسات در چارچوب قانون بوده است.
مثلا بنده ماده 50 قانون خدمات کشوری اومد اول ماده اومد مشمول فصل 10 قانون خدمات کشوری کرد، آخرش اومد مگر کی بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و بیمه ها، این هم رفتن به مجمع عمومی هیئت مدیره ها بر اساس اختیاراتی که داشتن تصویب کردن و این حقوق پرداخت شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از بررسی میزان حقوق بیش از 900 مدیر خبر داد و گفت بیش از 70% این مدیران حقوقشان تا 20 میلیون تومان است.
70% این 950 مدیر نفری که توی رسانه ها منعکس شد حقوقشون تا 20 تومن هست. 27% این مدیران از 20 تا 30 هست. فقط 3% این مدیران از 40 به بالاست.
به رغم وجود محمل های قانونی برای پرداخت حقوق های بالای برخی مدیران در ایران، این پرسش مطرح می شود که آیا این حقوق ها در تناسب با بازدهی کاری این مدیران قرار دارد یا نه؟ فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس با اشاره به حقوق بالای مدیران رده بالا در تمام کشورها به رادیو فردا میگوید با توجه به وضعیت اسفبار بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت این مدیران در ایران معلوم نیست پرداخت این حقوق با چه بازدهی قابل توجیه است.
درسته که البته شماری از شهروندان نه فقط در ایران، نه فقط در کشورهای در حال توسعه، بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته حقوق‌های بسیار بسیار سطح بالا دارن، درآمدهای افسانه‌ای دارن که مقایسه اونها با حقوق مردم عادی میتونه تکون دهنده باشه و حتی یک احساس تلخی رو به وجود میاره این مقایسه در اذهان که کاملا قابل درک است. ولی واقعیت این هست که در کشورهای غربی اینها دولت و مالیات دهنده ها رو غارت نمی کنند، دستمزدشون رو از مالیات دهنده های اروپایی و آمریکایی نمیگیرن، اونها دستمزدشون رو از سهامداران بنگاه‌هاشون دریافت میکنن به خاطر اینکه توانستن این بنگاه‌ها رو با ابداعات و تولیداتش دگرگون بکنن، دنیا رو تصاحب بکنن، حجم عظیمی کالا صادر بکنن، شمار زیادی کار به وجود بیارن، مقدار عظیمی مالیات به دولت بپردازن. در عوض مسئله بزرگی که در ایران مطرح میشه سر اینه که این حقوق‌های نجومی در مقابل چی عرضه میشه به این مدیران بخش‌های دولتی؟ اینا چه گلی بر سر کشورشون زدند؟ ما می‌بینیم که هزاران واحد تولیدی دولتی شبه دولتی در ایران در حال تعطیل شدن هستند، سطح بهره‌وری اونها بسیار پایینه، قدرت صادرات کالا رو ندارند. خب حقوق‌های افسانه‌ای اون هم از خزانه دولت در ازای فدا کردن صدها طرح عمرانی به خاطر چی به این مدیران پرداخت میشه؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوشنبه شب گفت این سازمان گزارش های خود را به مقام های مختلف از جمله به رهبر جمهوری اسلامی ارائه میکند، اما ظاهرا به این گزارش ها توجهی نمیشود.
واقعا مشکل ما این هست، برادران من و همکارای من واقعا رنج میکشن. یه گزارش 6 ماه کار میکنن، به نتیجه میرسونن، اعلام میکنن به مدیران مربوطه، متاسفانه تمکین نمی.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، بی توجهی به گزارش های مربوط به فساد را ناشی از نهادینه شدن فساد در جمهوری اسلامی و درگیری های سیاسی جناح ها ارزیابی میکند.
بحث فساد یقه سفیدها، فساد نهادینه شده و اداری در جمهوری اسلامی سالهاست توسط خود اصولگرایان مورد تاکید قرار میگیره. آقای احمد توکلی همین اواخر آقای جهانگیری گفته بود که باطلاق فساد اداری جمهوری اسلامی رو در خودش کشیده. دلیل نادیده گرفتن گزارش‌های مثل گزارش سازمان بازرسی همین فساد ساختاری و نهادینه شده است. دلیل دومش سیاسی شدن مبارزه با فساد هست. واقعیت این هست که نحوه مواجهه با فسادهای اقتصادی، مخصوصا فسادهای اقتصادی کلان در ایران، یکسره و کاملا سیاسی است. مفسدان بزرگ توسط نهادهای قدر قدرت از مشکلات فرار میکنند. اساسا یکی از دلایل پشت پرده همین ماجرای فیش‌های حقوقی هم پنهان کردن فسادها و اختلاسهای خیلی سنگینی است که در دوران آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. و دلیل سومش هم این هست که در ایران تفکیک قوا به تنازع قوا تبدیل شده، یعنی در واقع گزارشات دیوان محاسبات وابسته به مجلس، گزارشات سازمان بازرسی وابسته به قوه قضاییه و گزارشات دستگاه‌های ناظر در دولت توسط دو قوه دیگه همیشه وتو میشه.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت، هم روز سه‌شنبه در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت در زمینه فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت دولت در زمینه فیش‌های حقوقی نامتعارف حساس و مسئولانه وارد عمل شده است و با تأسف از این موضوع و عذرخواهی اقداماتی را در چند مرحله آغاز کرده است. به گفته آقای نوبخت، تا به حال دست کم 13 نفر از مدیران عالی استعفا داده و یا برکنار شدند. در این میان و به گزارش انتخاب، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از وارد شدن سپاه به پرونده حقوقهای به اصطلاح نامتعارف خبر داد و گفت این سازمان همانند گذشته به پرونده های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می کند و اطلاعات سپاه در موضوع تخلف های اقتصادی و مسائل دیگر کشور همیشه فعال بوده و در حال حاضر پرونده های جدی در دستور کار دارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید، اما درباره همین موضوعی که به نام حقوقهای نجومی و حقوقهای نامتعارف معروف شده در ایران، ما تلفن‌های زیادی داشتیم، پیام‌های شنوندگانمون که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. بشنویم چند تلفن رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من راننده پایه‌ای هستم. اینا میگن برادری و برابری تو اسلام. بعد چطوری ما داریم با 1400-500 اونم جونمون تو کف مشتمون داریم سر میکنیم، و وقت اینا حقوقا خودشون 250 میلیون 300 میلیون دارن میگیرن. آخه این چه برابری و برادریه؟
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که تشریف میارید میگید که ما اعتماد مردم رو با اعتماد جذب کنیم و اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنان هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونستی که اینا هم حقوقای میگیرن؟ کل آخوندا این مملکت رو بردن و چاپیدن، حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جذب کنیم. خیلی راحت اعتماد مردم رو جذب کنیم، برنامه درست بکنه، یه اشخاص مورد اعتماد مردم رو بگید، خود مردم تعیین بکنن، از اول بگین آقا برنامه از کجا آورده را اجرا کنید.
در جامعه ای که انسان ها به دو دسته تقسیم بشن، خودی و غیر خودی، همینه. خودی ها 250 میلیون حقوق، غیر خودی های هم هرچی شد.
آقای جهانگیری، همین که فقط این آقایون پول های اضافی که گرفته اند یا حقوقهای آنچنانی رو که گرفتند به صندوق دولت برگردانن، همه چیز درست می شود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید ما یملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواین چیکار کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:15 از همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در یک سالگی توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 با اشاره به اختلاف نظر ایران با آمریکا و نهادهای بین المللی بر سر آنچه مصداق گروه های تروریستی نامید گفت ایران گروه حزب الله لبنان را قربانی هیچ چیز نخواهد کرد. بشنویم بیشتر از بهروز کارونی.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر مسئله حمایت از تروریسم گفت که ایران با آمریکا در زمینه تروریست دانستن گروه حکومت اسلامی، طالبان، القاعده و جبهه النصره اشتراک نظر دارد، ولی به گفته او برداشت این دو کشور از گروه‌های دیگر مانند حزب الله لبنان همخوانی ندارد. وی اشاره کرد که بر اساس مصوبه مجلس گروهایی که فعالیت‌های ضد استعمارگری و نژادپرستی دارند گروه تروریستی محسوب نمی‌شوند و تشخیص گروه‌های تروریستی با شورای عالی امنیت ملی است. ایران از حامیان گروه حزب الله لبنان و شماری دیگری از گروه‌های اسلامگرا مانند حماس و جهاد اسلامی به شمار می‌رود. عباس عراقچی همچنین با اشاره به مذاکرات ایران و گروه ویژه اقدام مالی که بر مبارزه با پولشویی در جهان نظارت دارد گفت در نامه وزیر اقتصاد به این گروه اعلام شد که ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس با آن گروه همکاری میکند.
حالا یکی از کارهایی که ما با FATF داریم این هستش که در این برنامه اقدامی که با اونها قرار گذاشتیم در این خصوص هم به تفاهم برسیم، در این که گروه تروریستی چگونه میشه تعریف.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود تصمیم گرفت تا ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگه دارد. به رغم این تصمیم این گروه اعلام کرد که از وعده های ایران استقبال می کند و به مدت یک سال برخی از محدودیت ها را به حالت تعلیق در می آورد. این گروه اعلام کرد اگر ایران نتواند سابقه خود در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را طبق وعده‌هایش بهبود بخشد تدابیر شدیدی اتخاذ خواهد کرد، اما اگر ایران موفق شود قدم‌های مثبت بیشتری در آینده برداشته خواهد شد. با این همه عباس عراقچی با اشاره به این که مذاکرات ایران با این گروه ویژه در 18 ماه آینده برای تعیین این موضوع که چه گروه‌های تروریست هستند و یا نیستند افزود:
ما حزب الله که اصلا شوخی نداریم، ما تعارف نداریم با کسی که حزب الله رو قربانی هیچ چیزی نخواهیم کرد، هیچ چیزی.
در همین ارتباط یک سخنگوی کاخ سفید چند روز پیش از تهران خواست حمایت‌های خود را از حزب الله لبنان متوقف کند و گفت که ادامه چنین کمک‌هایی باعث می‌شود مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. عباس عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برجام و تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها در حفظ تحریم‌های اولیه خود جدی هستند. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به اینکه تحریم‌های اولیه خارج از برجام تأثیرات خود را می‌گذارد و بانک‌های خارجی همچنان نگران هستند، افزود که ایران به آمریکا گفته که نباید به جامعه جهانی هشدار دهد و به گفته عباس عراقچی این موضوع با روح برجام متناقض است. و به گفته عباس عراقچی رفتارش با روح برجام متناقض است. آقای عراقچی یکی از مشکلات موجود را افرادی دانست که همچنان در فهرست تحریم ها هستند و تعدادشان را 200 تا 300 شخص حقیقی و حقوقی ذکر کرد. به دنبال توافق هسته ای ایران با 6 قدرت جهانی، مقام های ایرانی گفتند تهران نتوانسته است به اندازه کافی از مزایای برجام بهره مند شود و از آمریکا خواستند تا موانع بر سر راه معاملات دلاری بانک های غیر آمریکایی با ایران را رفع کند. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و عضو هیئت نظارت بر برجام در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که برخی از شروط نهگانه آیت الله علی خامنه‌ای در اجرای برجام عملی نشده است. رهبر جمهوری اسلامی مهر سال گذشته ضمن تایید توافق اتمی وین شرط‌هایی را برای اجرای این توافق اعلام کرد و گفت که وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله تروریسم و حقوق بشر از سوی کشورهای طرف مذاکره ایران نقض توافق اتمی وین محسوب خواهد شد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
ادامه اعتصاب قضایی نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. روز دوشنبه در 15 روز از اعتصاب قضایی خانم محمدی به دلیل محرومیت از حق تماس با فرزندانش، کاربران اینترنتی با ایجاد طوفان توییتری خواستار آزادی و رسیدگی به خواسته های این فعال حقوق بشر شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با تقی رحمانی همسر خانم محمدی که ساکن پاریس است از او درباره آخرین وضعیت همسرش پرسید. است تقیه رحمانی:
بعد از امروز 15 روز اعتصاب قضایی تر نرگسه، یک شنبه که ملاقات داشته دو بار به بهداری مراجعه کردن بردنش، به خاطر اینکه دچار ضعف یه مدار تشنج شده، هم تشنج داره هم فلج عضلانی. علتش اینه که نرگس در این اعتصاب قضا قادر به مصرف برخی داروهاش نیست. اون لااقل 14 تا دارو مصرف میکنه برای کنترل بیماریهاش. یکیش آمبولیوریه است که باید وارفارین مصرف کنه و آمبولیوریه بیماری خطرناکی. دکتر متخصص تاکید کرده است یک روز ادامه اعتصاب قضا خطرناکی و کار ریسک بزرگیه. از یک طرف دیگه همچنان خواسته ای داره، خواستش اینه که بتونه با فرزندانش هفته یک بار تماس داشته باشه. کلا قول داده شده ولی هنوز تماسی با فرزندان بچه ها گرفته نشده. امیدوارم با توجه به این صدای جهانی که بلند شد لااقل گوش شنوایی باشه توی مسئولان حکومت.
آقای رحمانی، فکر میکنم اشاره شما به طوفان توییتری هستش که در حمایت از خانم محمدی به راه افتاده. آخرین اخبار این طوفان چه هست؟
تبدیل به خبر جهانی شده. این صدای جهانی به یک نکته با آقای علوی هم گوشزد میکنه که تحلیلگران وزارت اطلاعات خیلی پیچیدن. حالا ما یک ضرب المثل داشتیم، اینا حتی خدا رو هم سر کار میارن بذارن. اینکه آقای علوی درست است که باید وزارت اطلاعات با بمبگذاری و امثال این برخورد کنه، ولی نباید استبداد در داخل کشور توجیه بشه. چه توجیهی داره که وزارت اطلاعات فعالان مدنی، فعالان سیاسی که مشک مسالمت آمیز دارن اینجور تحت فشار قرار میده؟ نرگس یکیشه، آقای حسین رفیعی یکیشه و دیگران زیادی که اسمشون نمیشه اینجا آورد، اعضای کانون سنفی معلمان ایران، اعضای نهادهای سنفی. خواستی صریح اینه که حقوق اینا رعایت بشه. آقای ظریف میتواند صعود کنه و بعد به داخل برگرده بگوید یه صدای جهانی باید پاسخ داد. اگر واقعا شما ادعا دارید که منتقد این حقوق بشر هستید، باید یک قالب بالایی برای حقوق بشر بیارید که نه که حتی استانداردهای حقوقی و قانونی خودتان که میگویید زندانی حق ملاقات و مکاتبه دارد زیر سوال ببرید و حتی اونم رعایت نکنید و حق تبدیل به امتیاز کنید، کاری که نهادهای امنیتی و قضایی در ایران متاسفانه انجام میدن.
آقای رحمانی، اما به نظر میرسه که پرونده از دسترس ماموران اطلاعات خارج هست و دادیار زندان آقای حاجیلو گویا اونطور که در خبرها اومده به خانم محمدی گفته که تا زمانی که ایشون بر سر مواضع خودش پافشاری کنه امکان تماس تلفنی با فرزندانش فراهم نخواهد شد. به نظر شما نقش وزارت اطلاعات در این میان چه خواهد بود؟
این جمله رو من نمیدونم صحت جمله آقای حاجیلو تایید کنم. من به عنوان کسی خودم 14 سال زندان کشیدم، دههای مختلف جمهوری اسلامی، من میدونم که فشار نیروهای اطلاعاتی چقدر است. این بازجوی وزارت اطلاعات سال 1965 به من گفت تو 10 سال زندان میگیری. قاضی پرونده دقیقاً گفت ما نظر کارشناس پرونده شما رو اعمال میکنیم، به من 10 سال زندان دادن. یعنی زندانیان سیاسی در پروسه‌ای که یه مقدار رابطه اطلاعات با نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی هماهنگ میشه، حکم زندان هم کارشناسا تعیین میکنن. اینه با زبان بلند و با صدای بلند به متهم میگن.
و آقای رحمانی، فکر میکنید که خانم محمدی تا چه زمانی به اعتصاب قضای خودشون ادامه خواهند داد و عملا چه فعالیت، تلاش و یا درخواستی میتونه مانع ادامه اعتصاب قضای ایشون بشه؟
اعتصاب قضای نرگس محمدی از نظر من خطرناکه. صداش رسیده شده، حالا باید گوش بدن. ولی خب ما او توقع داره که لااقل به بخشی از خواستهاش توجه بشه، امکان تماس تلفنیش لااقل روی روالی هماهنگ بشه. از یک طرف دیگه من میدونم تلاش‌های زیادی در داخل فعالان مدنی، به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی، حتی برخی شخصیت‌های معتمد دارن انجام میدن و گفتگو میکنن و درخواست میکنن که این مسئله حل بشه. خواسته ما اینه که مسئله حل بشه. یعنی اصلا اعتصاب قضا معمولا برای این صورت میگیره که شما یه قانون غلط اصلاح کنی، نه اعتصاب قضا کنی به زندانبان بگویی این قانونی که جاری رعایت کن.
یک سال ما مطرح کردیم که بابا این تماسا برقرار بشه. یک سال ایشان یک بار فقط نصوبات چش رساست اونم 14 فروردین. این فقط تنبیه نهادهای اطلاعاتی و نهادهای قضایی برای یک فعال مدنی حقوق بشر. اون جمله که خودش مادر بودن من هم که نمیدید انکار کنید. شما حقوق بشر بودن من رو مثلا جرم دانستید، ولی مادر بودن یک زن فعال سیاسی یا پدر بودن که نمیدید انکار کنید.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، که از فرانسه با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد. در همین باره از را بازرگان مادر نرگس محمدی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته که جان دختر زندانیش در خطر است و خواستار رسیدگی به مسئله و پیگیری خواستای نرگس محمدی شده. نگاهی داشته شیرین فامیلی به این نامه مادر نرگس محمدی به رئیس جمهوری ایران.
مادر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه دختر زندانی او یک سال است از شنیدن صدای کودکان خود محروم شده است، نوشته است که در این سرزمین مادر بودن جرم بزرگی است، چرا که دخترش نرگس محمدی به گفته او در اعتراض به انکار مادرانگی خود و همبندانش حتی از غذا خوردن هم دست کشیده است. نرگس محمدی فعال مدنی مدافع حقوق بشر که به گفته همسرش به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلاست، از روز هفتم تیر در اعتراض به ممانعت مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران از تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است. فرزندان خانم محمدی در خارج از ایران و در کنار پدر خود تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، به سر می‌برند. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، در نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران نوشته است که از زمانی که دخترش را به گفته او به زندان افکنده اند، به دلیل بیماری و پیری پدر نرگس محمدی فقط 3 بار به دیدن او رفته است و اجازه ندادند که او حتی تلفنی با دخترش صحبت کند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که برای گذراندن حکم 6 سال زندان خود اکنون در زندان اوین است، چندی پیش در دادگاهی غیر علنی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام آنچه که اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و نیز فعالیت تبلیغی علیه نظام نامیده شده، مجموعاً به 16 سال زندان محکوم شده است. مادر او عذرا بازرگان در نامه به حسن روحانی با ذکر این نکته که نرگس محمدی یک زن مسئول و دلسوز برای این سرزمین است، افزوده است که دختر او از هیچ فعالیتی برای بهبود وضع حقوق بشر به گفته خانم بازرگان کوتاهی نکرده است. مادر نرگس محمدی در بخش پایانی نامش به حسن روحانی نوشته است که دختر او یک فعال مدنی است که از حقوق بشر دفاع می کند و در ادامه خواسته است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری که به گفته او پاسدار قانون و اخلاق در کشور است، پیگیر برآورده شدن خواستهای دخترش نرگس محمدی باشد تا به گفته او دخترش نرگس محمدی به اعتصاب قضایش پایان دهد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر تاکنون بارها در بیانیه‌های خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. در تازه‌ترین واکنش روز 17 تیر، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به ادامه اعتصاب قضای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هشدار داد و خواستار برخورداری او از حق ارتباط با فرزندانش و نیز آزادی بدون قید و شرط او شد.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 در هفته جاری فردا 1 ساله می شود و ما هم در رادیو فردا با نگاهی ویژه این رویداد و پیامدهای اون رو مرور می کنیم و در گفتگو با تحلیلگران و فعالان اجتماعی از جوانب متعدد به اون می پردازیم. درباره تأثیرات برجام بر وضعیت حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران گفتگوی داشتیم با نسرین ستوده، فعال اجتماعی و وکیل دادگستری، و ابتدا ارزیابی او رو در این زمینه و آثار برجام جویا شدیم. نسرین ستوده در تهران.
وقتی این مسئله رو مطرح میکنیم دو تا قضیه رو باید در نظر بگیریم. یک این که آیا دولت به عنوان کسی که پیش قدم بود و مدیریت کرد این توافق نامه رو، دارای کلیه اختیارات برای سامان دادن مسائل داخلی و بین المللی از جمله حقوق بشر و جامعه مدنی هست یا نیست؟ که من فکر میکنم در این خصوص باید قائل به یه اختیارات رقیق و نسبی برای دولت باشیم. اما به دنبال اون این سوال پیش میاد که آیا دولت در قبال همه موارد نقض حقوق بشر فاقد مسئولیت هست؟ که قطعا پاسخ به این سوال منفیه. دولت یه قدرت رسمیه و در قبال مسائلی که در جامعه رخ میده باید پاسخ خوب باشه. از طرف دیگه وقتی ما به نتایج این توافق نامه نگاه میکنیم، در صحنه بین المللی اثراتی رو به جا گذاشت. دست کم این بود که اون روند مخاصمه بین المللی رو متوقف کرد. من در واقع میخوام بگم که همین نقش رو شاید در مسائل داخلی به نحوی داشت، یعنی اون روند رو به افزایش رو ثابت نگه داشت، یعنی زندانیان آزاد نشدن، حصل برداشته نشد، اعدام ها همون روند سابق رو طی کردن، ولی به نرخ این موارد نقض حقوق بشر افزوده نشد.
یک مسئله که مطرح می شد در زمانی که این مذاکرات داشت انجام می شد و حتی موقعی که توافق به دست اومد، صحبت از این بود که حتی ممکنه این توافق در سالهای اولیه حتی تأثیر عکس داشته باشه در داخل ایران، وقتی که صحبت مثلا از جامعه مدنی میشه یا آزادی های سیاسی اجتماعی میشه. منظور شما این هست که حداقل وضعیت بدتر نشده؟
شاید بتونیم بگیم وضعیت بدتر نشده. در این میان من اصرار دارم علاوه بر موضوع زندانیان سیاسی و موضوع حصر 3 نفر رهبران جنبش سبز، به موضوع اعدام ها که در همه جوامع نقش حراس اجتماعی گسترده ای رو بازی میکنه اشاره کنم، و در این میان به موضوع اعدام زیر 18 سال هم اشاره بکنم که متاسفانه در یک دهه گذشته نرخ رو به افزایشی رو داشته. نرخ اعدام ها در یک سال گذشته بعد از تصویب توافق نامه ژنو هیچ تغییری نکرده، در حالی که شما میدونید در 3 سال گذشته ما بالاترین آمار رو طی 4 دهه گذشته داشت. اگر هر کدوم از ما بنا به دلایلی در انتخابات شرکت کردیم، به تقویت دولت فکر میکنیم یا رأی دادیم، نباید بر واقعیت ها سرپوش بذاریم برای حمایت از دولت. این حمایت کاذبیه به نظر من. باید همه مشکلات رو وسط بذاریم و اون وقت راجع به حل این مشکلات چاره‌ای بیاندیشیم. طبعا توصیه من به عنوان کسی که در جامعه مدنی دارم نقشی رو ایفا میکنم اینه که باید واقعیت‌های جامعه رو بی‌پرده دید و البته برای حل اون مشکلات چاره اندیشی کرد. قطعا همه ما میدونیم که حل این مشکلات نیاز به زمان و تدبیر داره.
خانم ستوده، شما به اعدام اشاره کردید. در طول همین یک سال با توجه به اینکه ایران خیلی بیشتر صداش بلند شد در جامعه بین المللی، به نظر میاد که یک تحرکاتی در داخل هم بود منباب اینکه صحبت بکنن از اینکه از نرخ اعدام ها کاسته بشه، برای برخی جرائم حکم اعدام صادر نشه، نحوه برخورد باهاش به شکل دیگه ای باشه. این گونه صحبت ها رو شما چجور ارزیابی میکنید؟
این صحبت ها هیچ جای پای تا کنون در مجلس پیدا نکرده. من به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقوق زمانی میتونم نسبت به این وعده و وعیدها اظهار نظر بکنم که دست کم در صحنه علنی مجلس طرح اون مطرح شده باشه، تصمیمی راجع به اون گرفته شده باشه و همینطور بدونم که قانونش در جریان طی تشریفات تصویب هست. در غیر این صورت حتی میشه بدبینانه اونو تلقی کرد که برای رفع فشارهای بین‌المللی وعد و وعیدهایی داده میشه.
مجلس جدید تازه بر سر کار اومده، آیا امیدی دارید که با ترکیب جدید تغییری در این روند ایجاد شه؟
نه تنها این امید رو دارم، بلکه فکر میکنم که جامعه مدنی یکی از کارهاشون همینه به همین مراکز مراجعه بکنه و به طور جدی از اونا درخواست بکنه که برای تصویب قوانین مربوطه جهت کاهش اعدام‌ها تلاش بکنه.
در یک سالگی برجام تاثیرات این توافق رو و دوران پس از اون رو بر وضعیت حقوق بشر و جامعه مدنی با نسرین ستوده فعال اجتماعی و وکیل دادگستری گفتگویی بود که میشنیدید. اما اگر که سایر برنامه‌های ما رو، ویژه برنامه‌های ما رو درباره برجام و یک سالگی اون می‌خواید بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. 19:34 دقیقه در ایران هست. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتم. با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا زمان بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
یک مشهدی هستم، یک مؤسسه مالی که 150 شعبه داشت در مشهد، خونم رو فروختم که خونه جدید بخرم با کمک بچه هم. این پول رو به مدت 10 روز 20 روز یه متا خونه پیدا کنم تو این مؤسسه گذاشتم. الان یک سال نیمه نه خونه دارم نه پول دارم. اسمی آرمان شد پردیسان، پاکدیسان، انواع و اقسام مختلف تحت نظارت بانک مرکزی و هیچم جواب نمیدن. این خواهش میکنم پخش کنین. خیلی امثال مثل من هستن که حتی حاضر اینقدر فشار روشون اومده که اعصابشون داغون، هیچی ندارن و همون که گذاشتن اون کسی که 10 سال 140 شعبه داره.
میخواستم رفتار پیامبرمون با ادیان مسیحی و یهودی بگم که وقتی بیننده میشنوه میگه که در کدوم در فلان محل در فرانسه یا انگلیس یه بمب گذاری شده توسط یه مسلمان، فکر نکنن که این رفتار مسلمان یا رفتار داعش نشد گرفته از رفتار پیامبرم بوده، چون پیامبر من رفتار فوق‌العاده مسالمت‌آمیزی با اقوام یهود و مسیحی داشتن و به امید روزی که ما ادیان مختلف در تمام سرزمین ها با خیال راحت زندگی کنیم.
با سلام، میخواستم از سخنگوی سازمان مجاهدین خلق خواهش کنم به جای اینکه این همه زحمت بکشن یک تکسیب نامه بدن و بگن شاهزاده سعودی اشتباه کرده و اشتباه لپی بوده، به خاطر اینکه تمام این شایعات جلوش گرفته بشه، لطف کنم با آقای مسعود رجوی بگن یه پیام 2 دقیقه‌ای بدن تا تمام این شایعات برچیده بشه. این راحت ترین و عاقلانه ترین راهه. متشکرم.
عباس کیان رستمی، هرگز نمرده اید. شما در دل جامعه ایرانی جای دارید. مرده آن کسانی هستند که در زنده بودنشون مردم از آنان نفرت دارند. آقای خامنه ای، ظلمی که شما به این مملکت و به این ملت میکنید بر کسی پوشیده نیست. بیایید و دست از این ظلم بردارید، روزی پشیمان خواهید شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از مقام خود کناره میگیرد و راه را برای جانشین خود ترزا می هموار میکند. رسانه‌های بریتانیا و از آن جمله روزنامه گاردین روز دوشنبه از خانم می به عنوان رهبر دولت آینده آن کشور یاد کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های معتبر غربی از لندن گزارش می‌دهند که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از مقام خود کناره‌گیری می‌کند تا راه برای جانشینش خانم ترزا می هموار شود. خانم می وزیر کشور کنونی با استعفای آقای کامرون رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بریتانیا را بر عهده می‌گیرد تا به گفته خود روند خروج آرام از اتحادیه اروپا را آغاز کند. دیوید کامرون روز دوشنبه در نشستی با رهبران جامعه بازرگانی بریتانیا در نمایشگاه بین‌المللی هواپیمایی در شهر فارنبروی این کشور با تاکید بر لزوم پذیرش واقعیت‌های جدید در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا گفت که در گام نخست تمرکز بر بازرگانی و سرمایه‌گذاری خواهد بود به شیوهی که پیشتر سابقه نداشته است. و افزود که تجارت خارجی بریتانیا در سالهای اخیر توانمندتر شده و صادرات کشور به چین 90% افزایش یافته، همینطور صادرات به کره جنوبی دو برابر شده و پیشرفت چشمگیری هم در صدور کالاها و خدمات به بازارهایی مانند شیلی و پاکستان گسترش پیدا کرده. نخست وزیر بریتانیا افزود که با این حال به رغم این پیشرفت ها واقعیت این است که تنها 11% از کالاهای کمپانی های بریتانیایی به صادرات به این کشورها اختصاص دارد و از این مقدار هم تنها 5% به بازارهای پرتحرکی مانند چین و هندوستان صادر می شود. آقای کامرون تأکید کرد که میزان تجارت این کشور با بلژیک بسیار بیشتر از کشورهای اندونزی، سنگاپور، ویتنام و مالزی است. نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تأکید کرد که به خاطر منافع ملی و اقتصادی نزدیکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره باید حفظ شود، چرا که از این طریق تولید و صادرات بیشتر و جلب سرمایه‌گذاری‌های افزونتر اروپا ممکن خواهد شد و لازمه آن یک تلاش گسترده ملی است. همزمان با خروج دیوید کامرون از صحنه سیاسی کشور پادشاهی متحده بریتانیا، خانم آنجلا ایگل عضو دولت در سایه رهبری حزب را به چالش گرفته و با جرمی کوربین رهبر کنونی حزب به رقابت پرداخته است. خانم ایگل روز دوشنبه ضمن اعلام رقابت برای کسب رهبری حزب کارگر بر باورهای حزبی خود تأکید کرد و آن را نیروی نیکمداری توصیف کرد که موجب سربلندی است. او گفت که باورهای سیاسیش در حزب کارگر ریشه دارند. جرمی کوربین ضمن ابراز تأسف از اقدام همکار خود خانم ایگل گفته است که برای حفظ مقام رهبری حزب کارگر همچنان تلاش خواهد کرد. تلویزیون کانال 4 در بریتانیا این رویدادها را لرزه‌های سنگین در عرصه سیاست کشور عنوان داده و آن را برگ هیجان انگیز و حساسی در تاریخ نوین بریتانیا نامیده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در همین باره همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا، و ابتدا از او پرسیده که به چه دلیل خانم ترزا می بدون انتخاب پارلمانی به سمت نخست وزیری بریتانیا انتخاب شد. محسن میلانی:
دو نکته خیلی مهم در رابطه با تصمیم ایشون میشه گفت. یکی این که در درون حزب محافظه‌کار تصمیم گرفتن که بهترین کار اینه که دعواهای خودشون رو تو حزب انجام بدن، به خاطر اینکه به درستی اونها میدونن که خروج از اتحادیه اروپا یه دردسر بزرگ سیاسی برای انگلیس خواهد بود و بنابراین تصمیم گرفتن که در درون حزب اختلافات خودشون رو حل بکنن. ولی از اون مهمتر به نظر میرسه که اتحادیه اروپا فشار زیادی به انگلیس آورد، علل خصوص خانم مرکر و رئیس جمهور فرانسه، که این طلاق رو باید هر چه زودتر انجام داد. آقای دیوید کامرون فکر میکرد که این کار خیلی آرام میتونه جلو بره، ولی با انتخاب نخست وزیر جدید به نظر میرسه که هم اتحادیه اروپا و هم انگلیس به این نتیجه رسیدن که طلاق سیاسی اونها باید هرچه زودتر کامل بشه.
آقای میلانی، به نظر شما یا این احتمال وجود داره که خانم می در سیاست خارجی بریتانیا به ویژه در رابطه با ایران تغییراتی اعمال بکنه؟
سیاست خارجی انگلیس که یک سیستم پارلمانی و سیستم حزبی خیلی قوی داره در درون حزب تعیین میشه. از اونجایی که قدرت سیاسی هنوز در دست حزب محافظه‌کار خواهد اومد، من فکر نمی کنم که تغییرات اساسی در سیاست خارجی انگلیس به وجود بیاد. البته یه مقدار زیادی این بستگی خواهد داشت که وزیر امور خارجه انگلیس و وزیر دفاع انگلیس از کدوم جناح‌های درون حزب محافظه‌کار باشند و شاید که یک سری تغییرات خیلی کوچکی ما در رابطه با سیاست انگلیس ببینیم. اما در رابطه با ایران به نظر من هر کی روی کار بیاد، سیاستی رو که انگلیس در رابطه با ایران بعد از قرارداد برجام به وجود آورده، این سیاست رو پیگیری خواهد کرد و بنابراین تغییر جدی در سیاست انگلیس در مورد ایران به وجود نخواهد آمد.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همزمان با نمایش فیلم بارکد در سینماهای ایران، این فیلم در مراسمی سه مرتبه در سینماهای بزرگ و معروف شهرهای کلن، فرانکفورت و آمستردام اکران می شد. این فیلم کمدی پنجمین ساخته مصطفی کیایی است که درباره اکران اروپایی اون همکارم شهرام میریان گزارش می دهد.
من نگفته بودم تا این وقتش هم که چش بدی.
آقا تا این وقتش مهم نیست، یه بایستی ببینم. گفتی جنه بابا ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن، کام گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه، یکی گوله میزنم تو پات کن. حالا خصوص شفته تو.
اگه یه قدم دیگه بعدوری زنگ میزنم به پام دو.
ببین عوضی. یای باشه هیچ وقت یه
بیتم. مامه. مامه. تو بچه خوشم تیاد.
من از اون دختران نیستم که زود خر بشم.
همچی ولی زمان
میبره. تو خفه.
پس دیگه جمعش کن.
فیلم سینمایی بارکد ساخته مصطفی کیایی، فیلمساز 40 ساله، طی مراسمی با گذر شماری از بازیگرانش از جمله بهرام رادان، سحر دولتشاهی و محسن کیایی از روی فرش قرمز در شهرهای کلن، فرانکفورت و آمستردام به تماشا گذاشته شد. فیلم بارکد از دو دوست به نامهای حامد و میلاد میگوید که سودای کسب ثروت در سر دارند و در تلاش برای دستیابی به پولهای کلان با ماجراهای عجیب و غریب و خنددار روبرو میشوند. این دو شخصیت داستانی در جریان درگیری با این ماجراها با زبانی کنایه‌آمیز به مسائل اجتماعی روز در ایران از جمله چند موضوع پیرامون سوژه‌های تلویزیونی و سینمایی هم اشاره می‌کنند. فیلم بارکد پیش از نمایش در سینماهای ایران 45 روز پیش برای اولین بار در سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان اکران شد. مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده این فیلم در نشست خبری این فستیوال در پاسخ به پرسش خبرنگاران ایرانی و آلمانی درباره نگاهش به ساخت فیلم و سینما اینطور گفت:
در مورد سینمای اجتماعی صحبت کردن ناخودآگاه بحث رو به سمت سینمای سیاسی میبره. من فکر میکنم که قصه ای که ربط پیدا میکنه به معضلات و شرایط اجتماع، چون یه سرش همیشه با دولت و حکومت برمیگرده، یه تعابیر سیاسی میشه تو سینمای ایران. اصولا ما خیلی از این فیلمای اجتماعی رو با هدفگیری سیاسی هیچ وقت نساختیم، یعنی واقعا فقط دغدغه‌مون مسئله اجتماعی بوده. حالا ممکنه که این نوع فیلمسازی به بعضی طیف‌ها مثلا بر بخوره یا موزگیری در موردش داشته باشن. توی ایران اصلا کلن بحث سینمای اجتماعی خودش داره تبدیل میشه انگار به یه گونه یا یه ژانر. ولی مهمترین اتفاقی که داره میفته مخصوصا در مورد نسل جوونی که ما داریم در واقع فیلم میسازیم، اینه که ما توی شرایط داریم زندگی میکنیم و بازتاب شرایط جامعهمون رو داریم تو فیلمامون نشون میدیم. این رو در هدف بهبود شرایط داریم این کار رو میکنیم. سینمای من یک سینمای لحن شوختری داره، شیرین‌تر مسائل خیلی تلختر رو بیان میکنم. ناخودآگاه چیزی پشت ذهنمون هستش، ما شرایط هستش و ورود میکنه تو فیلمای ما. شخص من فیلم میسازم برای سرگرمی و فیلم میسازم برای اینکه بتونم یک طیف گسترده‌ای رو با سینمام جذب بکنم و این بُعد صنعتی سینما برام همیشه مهمتر بوده.
فیلم کمدی بارکد ساخته مصطفی کیایی از یک ماه پیش در سینماهای ایران به نمایش درآمده و تاکنون بیش از 1 میلیارد تومان فروش کرده. بهرام رادان، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، رضا کیاییان، پژمان بازقی و شماری دیگر از بازیگران سینما در فیلم بارکد نقش‌آفرینی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
من برای
فیلم یه قصه بگم. قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome, James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
19:49 دقیقه در ایران هست. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا که 10 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، برنامه‌ای که اختصاص داره به نظرات شما و تغییر و تحولات و اتفاقات در رادیو فردا. همراه این مجله باشید تا ساعت 8 شب در ایران. اگر که می‌خواید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید، میتونید این کار رو یا از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com و یا از طریق فیسبوک ما facebook.com/radio.farda یا از طریق حساب اینستاگرام ما دنبال بکنید. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت خواهد گفت و همکارم مهدی احمدی به برخی از نظرات و پرسش‌های شما در مورد تغییرات جدید وبسایت پاسخ خواهد داد. شما هم میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه‌های ما، خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما به اشتراک بذارید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
حدود 10 روز هستش که از تغییرات جدید در وبسایت رادیو فردا میگذره و نظرات متنوع و متفاوتی از سوی شما کاربران عزیز به دستمون رسیده که امروز همکارم مهدی احمدی به برخی از نظرات و پرسش‌های شما پاسخ خواهد داد. سلام میکنم به تو مهدی و خوش اومدی به برنامه صدای شما. یکی از سوالهایی که اکثر مخاطبان ما پرسیده بودند این بود که پخش زنده رادیو فردا رو در وبسایت پیدا نمیکنند و یا در اجرای اون با مشکل مواجه میشند.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا، به ویژه کسانی که در این لحظه دارن برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوند. ما همونطور که گفتی نظرات زیادی در مورد مشکلاتی که با شنیدن پخش زنده داشتن کاربران دریافت کردیم و این مسائل رو به بخش فنی منتقل کردیم. نکته عمده این هست که در برنامه نویسی و طراحی سایت جدید متاسفانه هنوز این امکان که صفحه پخش زنده ما به صورت خودکار شروع کنه به پخش کردن برنامه رادیو فردا در نظر گرفته نشده. یه مشکلی هست که تیم فنی دارن روش کار میکنن و امیدوارم که در 1-2 هفته آینده برطرف بشه. ولی وقتی که شنوندگان روی لینک پخش زنده ما در بخش رادیوی منوی اصلی سایت کلیک میکنند و به صفحه پخش زنده میرن، لازم هست که یک بار دیگه اون پلیر رو برای اجرا کلیک کنند و به صورت خودکار اون پخش نمیشه. بنابراین در این 1-2 هفته تا قبل از رفع این مشکل از کاربران میخواییم که برای شنیدن پخش زنده این قدم اضافی رو هم انجام بدن. از 1-2 هفته آینده خیلی امیدوارانه این موضوع برطرف میشه.
و بخش قابل توجهی از نظرات کاربران ما درباره ثبت و درج کامنت ها در وبسایت بود و یکی دیگر از درخواست های کاربران هم امکان استفاده از صفحه کلید مجازی فارسی بود.
باز به خاطر تغییرات برنامه نویسی که ما داشتیم، صفحه کلید مجازی قبلی که داشتیم امکان استفاده نداشت در طراحی جدید. باز تیم فنی ما دنبال هستند در 1-2 هفته آینده صفحه کلید مجازی متناسبی با تغییرات و طراحی جدید وبسایت ما اضافه میشه که اون دسته از کاربران که میخوان به فارسی نظراتشون رو درج کنن از این طریق بتونن استفاده کنن. ولی درباره نظرات یک نکته دیگری هم که خیلی مورد سوال بود در روزهای اخیر این بود که در پایین باکس درج نظرات یک باکسی هست که به جای اینکه کد تصویری یا عددی کپچا رو وارد کنن کاربران تا نظرشون درج بشه، فقط کافیست که اون باکس رو تیک بزنن. اگر اون باکس رو تیک نزده باشن، نظری که ثبت کردن ارسال نمیشه. بنابراین زمانی میتونید مطمئن بشید که نظرتون کاملا درج شده که حتما این باکس رو تیک کرده باشید. پیدا شدن نظر شما روی وبسایت وابسته به این هست که در مرحله بعدی ادیتور وبسایت نظر شما رو تایید کنه و به صورت دو مرحله‌ای هست. ما یک چیز دیگر رو هم از بخش فنی خواستیم که در هفته های آینده یک باکس دیگری اضافه خواهد شد. شما میتونید آدرس ایمیلتون رو اونجا وارد کنید و اگر نظر شما توسط ادیتور وبسایت تایید بشه یا اینکه به هر دلیلی تایید نشه، شما با ایمیل مطلع بشین که نظرتون تایید شده و الان روی وبسایت قرار داره یا اینکه تایید نشده. و همینطور اگه کسی کاربری به نظر شما مستقیما جواب بده، شما بتونید متوجه بشید که کامنتی که شما داشتین یک پاسخ از طرف یک کاربر دیگه گرفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از جمله پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا، گزارش‌ها و خبرهای مربوط به درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان معروف سینما بود. همکار ما بابک غفوری آذرم با چند کارگردان ایرانی در مورد هنر و درگذشت آقای کیارستمی صحبت کرده که در سایت رادیو فردا میتونید اون رو بخونید با تیتر مهرجویی، مخمل باف، پرتویی و طالبی نجاد از عباس کیارستمی میگویند. از جمله گزارش‌ها و خبرهای دیگه پربیننده ما مربوط به ممنوع الخروج شدن پرویز تناولی، مجسمه‌ساز معروف ایرانیه که به گفته خودش شاکی ایشون نیروی انتظامیه و متهمشون کردن به نشر اکاذیب. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه. یکی از این اخبار مربوط به محکومیت یک شهروند بهایی به نام یکتا فندج در شیراز به اتهام تبلیغ علیه نظام. همینطور خبرها و گزارش‌های مربوط به وضعیت سلامت نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر در سایت ما منعکس شده و همینطور برنامه ساعت ششم که همکار ما نیوشا بقراطی اون رو اجرا می‌کنه در مورد وضعیت سلامت خانم نرگس محمدی. از دیگر اخبار پربیننده ما خبرهای ورزشی این یکی دو هفته گذشته بود و قهرمانی تیم پرتغال در جام ملت‌های اروپا. در مورد پربیننده‌ترین عکس‌ها و گالری‌ها هم باید بگیم که در گذشت عباس کیارستمی و عکسایی از زندگی هنری و حضور این کارگردان معروف ایرانی در جشنواره‌های مختلف پربیننده‌ترین گالری عکس سایت ما بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و همینطور فیلمی در سایت رادیو فردا منتشر شده در مورد کتاب‌های خطی و قدیمی ایران در ارمنستان که به نام گنجینه‌های قدیمی خطی ایران در ارمنستان میتونید در سایت رادیو فردا ببینید.
در هفته‌های گذشته عکس‌ها و فیلم‌های متعددی از سوی شما کاربران عزیز به دستمون رسیده که ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مثل فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام با دیگر کاربران به اشتراک گذاشتیم. از تک تک شما سپاسگزاریم و باز هم منتظر عکس ها و فیلم های شما هستیم. میتونید از طریق آدرس ایمیل info@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.